5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. تعداد جانباختگان حادثه متروپول به 34 تن رسید. تجمعات اعتراضی در چند شهر ایران برپا شد و نرخ دلار در ایران همچنان رو به افزایش است. سلام، روز بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. فرماندار آبادان از افزایش تعداد جانباختگان حادثه متروپول به 34 تن خبر داد. به گفته احسان عباس‌پور تعداد افراد مصدوم نیز به 37 تن رسیده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که شامگاه دوشنبه نیز بار دیگر صحنه آبادان صحنه اعتراضهای مردمی بود که با خشونت نیروهای امنیتی مواجه شد. همچنین در پی شلیک مستقیم گلوله یکی از عابران از ناحیه سر و صورت زخمی شده است. در ویدیوی منتسب به شهر بوشهر مردم که در تاریکی شب به خیابان‌ها آمدند شعار می‌دهند. بر اساس ویدیویی که از شهر سمنان در بامداد امروز منتشر شده، در پی بازداشت یکی از معترضان، مردم از نیروهای انتظامی می‌خواهند که او را آزاد کند. در تهران نیز از منطقه نازی‌آباد ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد مردم در کنار شادمانی برای قهرمانی تیم استقلال علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. ویدئوی منتشر شده از شهر کرمانشاه نیز نشانه همدلی مردم این شهر با خانواده کشته شدگان در آبادان است. رادیو فردا نمیتواند به طور مستقل صحت این ویدئوها را تایید کند. فرو ریختن متروپول و بیتوجهی دولت و حکومت به اندوه و عصبانیت مردم آبادان، اعتراض‌ها به فساد در ساختار حکومت را در این شهر جرقه زد. اعتراض‌هایی که پس از آن در برخی شهرهای دیگر ایران ادامه یافت. روند افزایشی قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران ادامه دارد و امروز به 31250 تومان رسید. این بالاترین میزان برابری دلار و ریال از مهر ماه سال 1399 تا کنون محسوب می‌شود. نرخ دلار از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی حدود 25% افزایش داشته است. از زمان توقف مذاکرات برای احیای توافق هست ایران و قدرت‌های جهانی موسوم به برجام و کاهش امیدها به رفع تحریم‌های آمریکا، کاهش ارزش پول ایران و رشد نرخ ارزهای خارجی شتاب گرفته است. افزایش قیمت دلار در حالی روی می‌دهد که مسئولان جمهوری اسلامی از افزایش درآمدهای نفتی ایران در ماه‌های اخیر خبر می‌دهند. خبرگزاری رویترز امروز 10 خرداد از امضای یک پیمان تجاری بزرگ میان اسرائیل و امارات متحده عربی خبر داد. این پیمان نخستین توافق تجاری بزرگ اسرائیل با یک کشور عربی به شمار می‌آید. بر اساس این پیمان تعرفه‌های 96% از کالاها بین دو کشور حذف می‌شود و طی 5 سال تجارت دو کشور به بیش از 10 میلیارد دلار در سال افزایش می‌یابد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه 9 خرداد توقیف دو نفتکش با پرچم یونان توسط سپاه پاسداران را غیر قابل توجیه دانست و محکوم کرد. به دنبال توقیف نفتکش حامل 700 هزار بشکه نفت ایران توسط یونان و تحویل نفت آن به آمریکا، در هفته گذشته نیروی دریایی سپاه دو نفتکش با پرچم یونان را در آبهای خلیج فارس توقیف کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز امروز گفت یونان به دستور یک کشور ثالث نفتکش ایرانی را توقیف کرده و آمریکا و هیچ طرفی خیرخواه روابط ایران و یونان نیستند. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، و ابتدا ارزیابی او را در مورد موضع آمریکا در قبال این تنش جویا شدم. کامبیز غفوری:
خب این دو دلیل داره، یک دلیل عام و یک دلیل خاص. دلیل عام برمیگرده به اینکه کشتی ایرانی آزاد تجاری به اینجا به خطر افتاده و کشورها میتونن در این مورد اظهار نظر بکنن و ایجاد مزاحمت در برابر کشتیرانی آزاد رو محکوم بکنند. آمریکا هم تحت این عنوان میتونه که بیاد و نظر بده. اما یک دلیل خاص وجود داره، این کشتی به درخواست ایالات متحده آمریکا توقیف و نفتش مصادره شده. بنابراین آمریکا خودش به نوعی ذینفع اصلی است. نفتکش پگاس ابتدا با پرچم روسیه و خدمه روسی در واقع حرکت میکرد. این رو یونان تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه توقیف کرد، ولی خب بلافاصله در زمان توقیف خدمه نفتکش اقدام کردن که پرچم رو عوض کنن، پرچمش رو پرچم ایران گذاشتن، اسمش رو عوض کردن به اسم لانا گذاشتن. در اون لحظه نفتکش از جانب یونان رفع توقیف شد، به خاطر اینکه نفتش هم آزمایش کردن، گفتن نفت ایرانه، بنابراین نقض نکرده بوده تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه رو. اما بلافاصله وزارت دادگستری آمریکا درخواست کرد که این توقیف بشه به خاطر نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران. و توقیف دوم که ماند و الان هم در واقع ادامه داره، این مصادره نفت و مسائل بعدیش، این به درخواست ایالات متحده بوده. از این رو بوده که مقام‌های آمریکایی هم اقدام کردن به اینکه اظهار نظر بکنن و بگن که در این مسئله از یونان حمایت خواهند کرد، به خاطر اینکه یونان صرفاً طبق درخواست آمریکایی‌ها این اقدامو کرده بود. در واقع یونان کشور ذی‌نفعی است در توقیف نفتکش.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز سه‌شنبه گفت یونان به دستور یک کشور ثالث نفتکش ایرانی رو توقیف کرده و آمریکا و هیچ طرفی خیرخواه روابط ایران و یونان نیست، به گفته آقای خطیب‌زاده. و خطاب به یونان هم گفت که برای حل این موضوع از طریق قانونی عمل کنه، وکیل بگیره. حالا با این پاسخ وزارت خارجه ایران باید در انتظار چه نتیجه‌ای باشیم در این تنش؟
ببینید، صحبتی که آقای خطیب زاده میکنه اگه منظورش پیگیری حقوقی در مجامع بین الملل باشه، که خب اون مسئله جداست و احتمالاً جمهوری اسلامی به خاطر تخلف‌هایی که در این مقابله به مثل داشته محکوم بشه در مجامع بین الملل، ولی اون روندی بسیار طولانی است. اگر منظورش هم این باشه که یونان وکیل ایرانی بگیره و در دادگاه‌های ایران بیاد و این پرونده رو دنبال بکنه، که به نظر میرسه منظور آقای خطیب‌زاده همین گزینه دوم هست، من فکر میکنم که به خاطر عدم استقلال قوه قضاییه در ایران و وابستگیش به کلیت حکومت، یونان خودش رو نمیندازه داخل این بازی که بیاد دادگاه رو به رسمیت بشناسه و بعدن خب قاضی دادگاه به درخواست حکومت یک حکمی بده که به خاطر نقض مقررات محیط زیستی فرضاً باید یک جریمه سنگین رو یونان بده. اگه وارد بازی بشه اون وقت باید نتیجه دادگاه رو بپذیره. بنابراین من فکر میکنم که یونان اینها رو نخواهد پذیرفت و دو کشور سعی میکنند که کماکان از طریق سیاسی مسئله را حل بکنند.
خب اتحادیه اروپا در پاسخ به تهاجم روسیه به اوکراین نفت روسیه رو تحریم کرده و خب این به نوعی به ظاهر میتونه امکان حضور ایران در بازار نفت رو تقویت بکنه. از طرفی با این تنشی که بین ایران و یونان ایجاد شده، قیمت نفت هم افزایش پیدا کرده. حالا این تنش ها ممکنه از این هم بیشتر بشه یا اون رو مهار میکنن؟
تنش ها در صورتی که افزایش پیدا بکنه و قیمت نفت هم بره بالا، باز در نهایت به نفع ایران، کشوری مانند ایران نخواهد بود که نفتش رو در بازار سیاه میفروشه. فروش نفت در بازار سیاه مستلزم اونه که تخفیف های چشمگیر داده بشه. تا الان هم بعد از تحریم های زمان دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی نفتش رو با تخفیف های بسیار کلان میداد به بعضی از مشتری های چینی. الان یک رقیب پیدا کرده در بازار و رقیبش روسیه است. روسیه هم الان به جای بازارهای غربی توجهش معطوف شده به بازارهای شرقی و مخصوصا چین. اون هم داره سعی میکنه که با تخفیف چشمگیر نفتش رو بفروشه. بنابراین اینطور نیست که اگر یکی دو دلار در هر بشکه قیمت نفت بره بالا، این تنش به سود کشوری مانند ایران باشه. و اساسا کشورها از تنش، کشورهای نفت فروش از تنش دراز مدت سود نمیبرند. برعکس به نظرم که ورود یک رقیب به بازار باعث میشه که جمهوری اسلامی مجبور بشه که با تخفیف‌های بیش از پیش نفتش رو بفروشه و این در سطح کلان درآمدهای جمهوری اسلامی رو با کاهش مواجه خواهد کرد و احتمالاً مسئله فروش نفت رو با دشواری‌های روبرو می‌کنه.
کامبیز غفوری بود، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در فنلاند. در این گفتگو در مورد ماجرای تحریم نفت روسیه صحبت کردیم که در چهارمین ماه تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، اتحادیه اروپا با تصویب ششمین بسته تحریمی علیه روسیه در صدد بیش از دو سوم واردات نفت این کشور به اروپا رو ممنوع کنه. در این باره گزارشی بشنویم از آنا رایسکایا.
رهبران اتحادیه اروپا پس از چندین هفته مجادله و مخالفت کشورهایی که بیشترین وابستگی را به منابع هیدروکربن روسیه دارند، در وهله نخست مجارستان، سرانجام ششمین بسته تحریمی علیه روسیه را هماهنگ کردند. مطابقان قرار است تا پایان سال جاری میلادی واردات نفت روسیه از طریق دریا در اروپا متوقف شود. دمیتر مدودف، قائم مقام دبیر شورای امنیت ملی و رئیس جمهور پیشین روسیه، غرب را متهم کرد که به دلیل نفرت از هویت روسی، مردم این کشور را هدف حمله قرار دادند. کرملین هنوز واکنشی به تحریم‌های اخیر نداشته. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از کشورهای غربی خواست هزینه جنگ برای روسیه را افزایش دهند. او تأکید کرد رهایی از وابستگی به نفت روسیه نهایتاً استقلال کشورهای اروپایی را تحکیم می‌کند.
Європі в будь-якому випадку доведеться відмовитись від російської нафти, бо це про незалежність самих європейців від російської енергетичної зброї.
هرچند برای برخی کشورهای اروپایی معافیت‌ها و زمان بیشتری برای اجرای تحریم‌های نفتی روسیه در نظر گرفته شده، اما به گفته مسئولین اتحادیه اروپا، این بسته تحریمی دسترسی روسیه به یک منبع بزرگ مالی را مسدود می‌کند. خبرگزاری بلومبرگ برآورد کرده تحریم نفت روسیه که از طریق دریا به اروپا منتقل می‌شود، سال حدود 10 میلیارد دلار برای روسیه زیان خواهد داشت. شارل میشل، رئیس شورای اروپا، تحریم‌های جدید را فشار حداکثری بر روسیه به منظور پایان دادن به جنگ دانست. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، معتقد است برغم تحولات فاجعه بار برای اقتصاد روسیه، تحریم‌ها مانع ادامه جنگ نخواهد شد.
تحریم ها جدیتر و شدیدتر می شود. با مسدود کردن دسترسی نفت روسیه به بازار اروپا، درآمدهای نفتی روسیه افت چشمگیری خواهد داشت، چرا که نه تنها ناچار است با تخفیف نفت خود را بفروشد، بلکه حمل آن نیز گرانتر است. رقابت روسیه با نفت ایران و ونزوئلا و کشورهای حوزه خلیج فارس روز به روز شدیدتر خواهد شد، و این در حالی است که به دلیل محدودیت‌های دسترسی روسیه به فناوری و تجهیزات و سرمایه، استخراج نفت در این کشور تا پایان سال 17% افت می‌کند. این برآورد وزارت دارایی است. کارشناسان 25% پیش بینی می‌کنند. یعنی صنعت نفت روسیه که پایه و اساس اقتصاد این کشور بوده، در حال نزول و کوچک شدن است. این وضعیت باعث رشد تورم و بیکاری می شود. از چند ماه آینده همه مشکلاتی که مردم ایران در کشورشان می بینند، شهروندان روسیه نیز به وضوح احساس خواهند کرد. اما هزینه جنگ جداست. روسیه از پیش تمام سلاح‌ها را تهیه کرده بود و آنقدر درآمد دارد که به سربازان خود پول پرداخت کند. هیچ تحریمی جنگ را متوقف نخواهد کرد، اما شرایطی که پوتین ایجاد کرده برای آینده روسیه فاجعه بار است.
تحریم‌های جدید علیه روسیه غیر از محدودیت‌های نفتی شامل قطع سبربانک، بزرگترین بانک روسیه، از سویفت، ممنوعیت خدمات بیمه به کشتی‌های روسی توسط شرکت‌های اروپایی، پایان پخش 3 شبکه تلویزیونی دولتی روسی در اروپا و گسترش فهرست سیاه کسانی است که به ظن اتحادیه اروپا مسئول ادامه جنگ هستند. همزمان اتحادیه اروپا 9 میلیارد یورو برای پشتیبانی از هزینه‌های جاری دولت اوکراین در نظر گرفته و مشغول ایجاد مکانیزم برای جمع‌آوری و مدیریت منابع مالی به منظور بازسازی اوکراین پس از جنگ است. به گفته اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، یک کلید برای موفقیت وجود دارد: همبستگی با اوکراین و وحدت اتحادیه اروپا.
We have one key to success, and this is solidarity with Ukraine and unity of the European Union.
جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اذعان کرد بروکسل نمیتواند مانع فروش نفت روسیه به کشورهای ثالث باشد. اما به عقیده وی برای پیدا کردن مشتریان جدید مسکو ناچار است نفت خود را با تخفیف بفروشد. آمار اخیر شرکت های بین المللی ردیابی نفتکش ها و گزارش های رسانه‌ای نشان می دهد. به دلیل تخفیف های چشمگیر روسیه برای صادرات نفت به چین و هند، صادرات نفت ایران به این کشورها کاهش داشته. البته مقامات جمهوری اسلامی عمدتاً منکر این وضعیت هستند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
سپاسگزار از همراهیتون. بخش بعدی خبرها 6 عصر ایران.